الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين لا يوم الدين آمين ربنا. یکی از بحث‌هایی که در بعد از صحیحی و اعمی مرحوم های آخون مطرح کرده مسئله اشتراک لفظی است. در اشتراک لفظی اقوال بسیار متضادی مقابل هم قرار گرفته. برخی از بزرگان وقوع اشتراک لفظی را اصلا واجب دانستند، واجب به معنای لازم. بعضی ها ممتنع دانستن، امتناع بالغیر یعنی امتناع وقوعی. برخی هم نه واجب نه ممتنع، ممکن دانستن و واقع هم شده. ادل و دلیل الا امکان شیء وقوع واقع هم شده. حتی در قرآن مجید هم ما لفظ مشترک داریم، یک لفظی در چندین معنا استعمال شده که الان عرض میکنیم. خدمت شما عرض کنم که در اجمالاً به این قولها خیلی سریع مختصری تعرض بکنیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه تعرض داره، مرحوم آقای بروزردی اونچنان که من دیدم اون نهایت الاصولی که من دارم اصلا اشتراک لفظی این بحث رو مطرح نکرده، ظاهرن چون مسئله واضح و بیان میدونسته لازم ندیده اصلا مطرح کنه. بحث بعدی را که آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد ممکنه یا محاله اونو مطرح کرده. این است که یا اصلا مرحوم آقای بروجردی مطرح نفرموده یا اونایی که تقریراتی درسیشون رو می نوشتن احیانا اون روز نبودن، اون زمانم که سایتی نبود و ضبطی نبود. در هر صورت در نهایت الاصول شما ملاحظه بفرمایید مرحوم آقای بروجردی از کدام اون چاپی که من دارم مطرح نشده. مرحوم آقای خویی چرا؟ در محاضرات هم داره، در تقریرات و اصولش هم داره. البته یک مشکلی هم که آقای خویی داره، تقریراتش چون متعدده در دوره‌های مختلف، گاهی نظری که در یک تقریر داره در تقریرات بعدی احیانا از اون عدول کرده. باید کسی اگر بخواد دقیقا نظر آقای خویی رو بررسی بکنه به اکثر به همه این تقریراتیشون باید مراجعه بکنه. در تقریرات الاصولش که مرحوم آیت الله گرزی تقریر کرده، ایشون هم به اون قسمتی که اون قولی که واجب دانسته خدمت شما عرض کنم وقوع اشتراک لفظی رو تعرض کرده، همونایی که ممتنع دانستند و همون که ممکن دانستند به هر سه قولیشون تعرض کرده. و من اجمالا نظر ایشون رو خیلی مختصر عرض می کنم. این کلمات رو حضرت امام هم در تحصیب الاصول و در مناهج الاصولش داره، منتها چون بحث خیلی خدمت شما عرض کنم که پرثمر نیست، اجمالا اونو که بیان آقای آخوند رو مطرح کنیم و برخی از کلمات مقررین رو سری رد میشیم. چون برای اینکه وقوع اشتراک لفظی دیگه واقع هم شده، دیگه بحث در وجوبش، امتناعش، امکانش عملا به نظر میاد که وقت تلف کردنه. مثلا برای به اصطلاح امتناع اشتراک لفظی دو سه دلیل آورده شده. اولین دلیل این است که این خلاف حکمت وضع، مرحوم آقای آخوندم مطرح فرموده این رو در کفایه، خلاف حکمت وضع، برای اینکه غرض از وضع چیه؟ غرض از وضع این است که لفظی را به یک معنای وضع بکنن، هر وقت اون معنا را در مقام تفهیم و تفهم متکلم خاص به مخاطب تفهیم بکنه، این لفظ را استعمال بکنه، غیر از این هدف نیست که. پس هدف و حکمت وضع چیه؟ حکمت وضع و هدف و غرض از وضع لفظ بر معنا تفهیم و تفهمه. اگر یه لفظ را به دو تا معنا، 10 تا معنا، 20 تا معنا وضع بکنیم، گوینده بگه همطور که احسنتون فرمودید، اجمال پیش میاد، مجمل میشه، خلاف حکمت وضع. پس بنابراین مشترک لفظی خلاف حکمت وضع به این معنا ممتنع هست. به این معنا حالا عرض کردم این دلیلشونه. این دلیل جوابهای متعددی داده شده. ببین یکیش همین جواب خیلی واضحی است که آقای آخوندن در کفایه داره و مرحوم آقای خویی، حضرت امام و مرحوم حائری در درر و اکثر علمای اصول، استوانه های علمی ما بهش تعرض کردن، گفتم بله گاهی حکمت گویش در این است که هر طرف مجمل گویی بکنه، مجمل حرف بزن، بنابراین خلاف حکمت نیست. به اضافه این که ممکنه که لفظ رو با قرائن دیگر بیاد تفهیم رو، مشکلش رو حل بکنه، پس بنابراین این هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی دا میگذره، می خیلی واضح هست. دلیل دومشون که به نظر میاد که شاید بهتر از دلیل اولشون باشه این است که گفتن اگر مشترک لفظی واقع بشه، مثلا یه لفظ دوتا معنا داشته باشه، من گوینده اگر این لفظ را استعمال بکنم همزمان اون دوتا معنا به ذهن شما منتقل میشه، انتقالین صورت میگیره، انتقالین فی زمان واحد به ذهن یه چیز مستحیل و محالی هست، شدنی نیست. پس بنابراین مستلزم چنین محالی هست و مستلزم المحال محالون، پس بنابراین عملا چنین امتناعی در وضع لفظ به اکثر از معنای واحد که اسمش مشترک لفظی هست به این دلیل درست نیست. جواب داده شده به این که نه، این هیچ گونه استحاله‌ای درش نیست. شما ذهن را یک لیوان یا یک کاسه کوچک فرض کردید که این چنین میگید محاله. ذهنی چیزی بسیار وسیعی هست و فرض کنید مثلا عرض میکنم کسی اگر کوه سبلان را چند بار رفته دیده، کوه دماوند را هم دیده، کوه همالیا را هم دیده، اون وقت شما بیاید بگید آقا من یک کلمه از این سه تا کوه درست میکنم، مثلا فرض کنید سهم، منظور از سین همون سبلانه، ها منظور همالیا هست، اون وقت میمم منظور دماوند، این سهم که میگم یعنی این سه تا کوه منظورمه. اگر این رو به اون شنوندهی که هر سه تا کوه را رفته بگه، همزمان این سه تا کوه به اون با عظمت تو ذهنش متصور میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. انتقال معانی وسیع همزمان برای ذهن هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کنه. حتی نقیزین که اجتماعی نقیزین در خارج محاله، تو ذهن ممکنه. شما مثلا میگیم اجتماع نقیزین محاله، یه چنین جملهی درست می کنیم، حتما این اجتماع را، نقیزین را تو ذهن تصور می کنیم که به طرف میگیم. و به اضافه اینکه اون طرف هم از ما میپذیره، تصدیق میکنه. ذهن یه این چنین عظمتی است خداوند متعال در این ذهن قرار داده. به قول مرحوم علامه جعفری یه جمله زیبایی داره که در ذهن انسان 80 میلیون میلیارد مولکول زنده و سلول زنده وجود داره که هر کدام از اینا کار خاص خودشو داره. حالا چه خبره واقعا در اطلاعات و آگاهی انسان تاثیرگذار ذهنی این چنین چیزی هست. پس بنابراین میشه دوتا اقیانوس را که آدم رفته پیموده دیده همزمان در ذهن خودش تصور بکنه یا گوینده بگه به ذهن طرف منتقل بکنه. این چه حرفی شما میفرماید؟ اگر مشترک لفظی باشه وز بشه، پس وقتی شما اون لفظ مشترک را گفتید انتقالین فی زمان واحد الی ذهن صورت میگیره و این محاله. چرا محاله؟ هیچ گونه استحالهی درش نیست. ولی زا این جواب باز جواب روشنی استاده شده و خدمت شما عرض کنم حادث هست کردم تقریرات اصول مرحوم آقای خویی در جلد اول صفحه 97-98-99 دو سه صفحه هست. ایشون بحث مفصلی کرده. بعد ایشون یک اشکال باز سومی، اگر مشترک لفظی واقع بشه، ایشون فرموده که خب بنابراین که آقای واضح در وضع تعهد میکنه که معنای خاص را این در ذکر لفظ اراده بکنه، خب اگر چنانچه لفظ مشترک باشه چطور میخواد معنای خاص را متعهد میشه اراده بکنه؟ عملا شدنی نیست. با توجه به این که وضع را ما این چنین معنا کردیم، تعهد الواضع ارادت المعنى الخاص عند ذکر لفظ، خب بله بله، خب این تعهد دوم نقض تعهد اول میشه، چون اراده معنای خاص اینا. خود مرحوم آقای خویی به این جواب میده، ایشون میگه که نه، میتونه متعهد بشه که وقتی لفظ ذکر شد دو تا معنا به ذهن بیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. خودشون جواب میده به این و جواب خیلی روشنی هم هست، مشکلی پیش نمیاد. در هر صورت این قول که ممتنع هست از کردن مرحوم های آخوندم مطرح کرده و جوابهای مرحوم های آخوند داده. بزرگان مثل آقای خویی، مرحوم ناینی، امام خمینی نام جوابهایی دادن. بعضی از جوابها همون کلام مرحوم های آخوند هست با یه مختصر تغییرات، بعضی هاش نه، چیزهای جدیدی هست که اجمالاً بیان آقای خویی را عرض کردیم. بیان حضرت امام را در مناهج الوصول، در تحصیب الوصول، مرحوم ناینی را در فواید الوصول میتونید ملاحظه بکنید. خیلی عرض کردم بحث چون مفید و مبتلا به و تاثیرگذار نیست دیگه رد میشیم. در بله نه امتناع نیست، واقع شده. الان عرض کردم هیچ مشکلی نیست، واقع شده. بله داره این امتناع را مطرح کرد. وجوب را هم بعضیا گفتن که واجب اصلا مشترک لفظی باشه، نه تنها ممتنع نیست، واجبه. چرا واجبه؟ برای اینکه معانی نامتناهی هست، الفاظی متناهی. برای اینکه ما معانی نامتناهی رو تفهیم بکنیم چاره نداریم که لفظ را تقسیم بکنیم بین این معانی دیگه، ولذا یک لفظ را به 3 تا 4 تا معنا وضع بکنیم، یا مثلا عین را علاما نقله 70 معنا داره، یا مثلا فرض کنید ابل به 2 تا معنا وضع شده، هم به تناب گفته میشه ابل، هم به همون سیون حیوان به اصطلاح که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به دو تا معنا. و بالاخره این چنینه، واجبه. چرا واجبه؟ برای اینکه الفاظ محدود و متناهی است، معانی نامتناهی است. پس بنابراین وقوع اشتراک لفظی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر لازم و واجبه. جواب داده شده به این، جوابهای متعدد داده شده یرحمکم الله انشاءالله. یک جواب این است که خب ما این الفاظ معانی که نامتناهیه لازم نیست که ما به جزئیات بپردازیم، معانی را به طور کلی بسته‌بندی میکنیم، الفاظ را به اون کلیات وضع میکنیم، اون و کلیات متناهی میشه، زیر مجموعش جزئیات را با قرائن تعدد دال و مدلول تفهیم میشه و مشکلی پیش نمیاد. این یک جواب. فرضاً اگر بپذیریم که بله نه المعانی نامتناهیه، الفاظ متناهیه، پس مشترک خوب این نامتناهی را کی وضع بکنه؟ وضع انسان دیگه. به این معانی نامتناهی چه کسی کمر همت ببنده که وضعهای نامتناهی درست کنه؟ انسان که دیگه نمیتونه، که انسان خودش هم محدوده. ممکنه کسی بگه که خب واگذار بکنیم این زحمت را به خداوند تبارک و تعالی که قدرتش چیه بی نهایته. خب خداوند اگر وضع بکنه برای چه وضع میکنه؟ انسان که خودش محدوده، معدوده، متناهیه، چه فایده داره این کار را بکنه؟ این است که این حرف حرف درستی نیست. خدمت شما عرض کنم بعضی ها اومدن گفتن که نه، بپذیریم معانی نامتناهیه، الفاظ را متناهی بودنش رو قبول نکنیم. الفاظ که گفته متناهیه، لفظ را میشه به صورت بی نهایت لفظ سازی بکنیم. الف یه دفعه اول، یه دفعه آخر، یه دفعه وسط، یه دفعه حرف دوم، یه دفعه حرف چهارم، یه دفعه حرف سوم، به طور تغییرات زیادی در این کلمه سازی از این حروف محدود و معدود میشه درست کرد. به اضافه تازه در هیئتش، یه دفعه اولش مفتوح باشه، یه دفعه مجرور باشه، مکسور باشه، وسطش، آخرش، و لذا میتونیم بگیم الفاظم چیه؟ عملا به نوعی نامتناهی باشن. اگر معانی را نامتناهی بدونیم الفاظم مثل اعداد، اعداد بالاخره 10 رقم از 1 تا 10، بعد دهگان، صدگان، هزارگان تمام شد. اعداد این چنین معدوده، ولی بخواهیم شمارش را، ارقام را، معدودات تقریبا الی ما لا یقف را بررسی بکنیم، همین عددهای محدود چکار میکنه؟ مشکل ما رو حل میکنه. یکی اینجا میذاریم کنارش، صفر تا کره مریخ بگذاریم، مشکلی پیش نمیاد. عملا اون معدودیت ارقام و اعداد در بنبست قرار نمیده ما را. تمام به هر مقدار که بخواهیم عد و شمارش و حساب و ریاضی رو پیش بریم مشکلی پیش نمیاد، با اینکه عملا اعداد همون تا دهگان و صدگان و هزارگان معدودن، ولیکن ساخت و ساز رقم ها عملا نامحدود میشه. خب در حروفات هم همینطوریه، در کلمات و الفاظ هم همینطوریه. میتونیم به الی ما لا تعد و لا تحصا پیش بریم. در هر صورت دلایلی که برای وجوب وقوع به اصطلاح مشترک لفظی آوردن یا برای امتناش آوردن دلایلی است خیلی به راحت قابل دفع و قابل حل. بهترین راه همینی که عرض کردیم، اون وقوع اشتراک لفظی هست که خدمت شما عرض کنم عدل و دلیل علا وقوع شیء علا امکان شیء وقوع، همین مسئله هست که وجود داره که عرض کردم مرحوم آقای آخونده مطرح کرده. یه بحثی هست که منشأ اشتراک لفظی چی میتونه باشه. پس بنابراین اشتراک لفظی واقع شده، مثال هاشم الان عرض میکنیم. منشأ اشتراک لفظی چه چیزی منشأ اشتراک لفظی میشه. منشأش دو چیز بیان شده، یکی این که الفاظی که در بین طوائف مختلف عرب در معانی وضع شده و استعمال شده، چون طوائف از هم دور بودن، در هر کنار هر کوهی یک طایفه‌ای اتراق کرده بودن، تکلم می کردن، الفاظی را در معانی استعمال می کردن. خب یکی مثلا نظم را در ستاره استعمال می کرد، دومی نظم را در یک گیاه بی ساقه استعمال می کرد. وقتی اشخاصی پیدا شدن یه گفتن خب تجمیع بکنیم تمام لغاتی که در معانی مختلف در السن طوایف مختلف استعمال میشه، وقتی جمع کردن دیدن به مثلا نظم به معنای ستاره هست، دوباره نظم به معنای یک گیاه بدون ساقه هست، شد مشترک لفظی. یعنی منشأ تحقق و وقوع اشتراک لفظی چی شد؟ دور بودن طوائف از هم دیگر، الفاظ را در معانی خاص خودشون در بین خودشون وضع کردن، استعمال کردن. بعد که این طوائف همشون مثلا زبانشون عربی بود، وقتی شخصی عهده‌دار شد جمع بکنه اینها را، یه دفعه می‌بینی که برای یه لفظی 10 طایفه است، 10 معنا درست شد، 5 معنا درست شد، 2 معنا درست شد. تحقق و پیدایش به اصطلاح اشتراک لفظی منشأش این میتونه باشه. این یک به نظر میاد که حرف معقولی هست، پذیرفتنی است. یک احتمال دیگری داده شده که ممکنه اینم در وقوع اشتراک لفظی تأثیرگذار باشه، لفظی در یک معنای حقیقی خودش وضع شده استعمال میشه، یک معنای مجازی هم این لفظ در معنای مجازی استعمال میشه. به هر دلیلی در این معنای مجازی کثرت استعمال پیدا میکنه، اینقدر کثرت استعمال پیدا میکنه که دوتا با هم برابر میشن، نه اینکه معنای حقیقی نقل متروک بشه، بگیم نقل، نه، هر دوتاش با هم یکی میشن. اگر یکی بشه میشه مشترک لفظی دیگه، عملا میشه مشترک لفظی. ولذا این دوتا منشأ پیدایش خدمت شما عرض کنم احتمال خوبی هست. بحث دیگری هست اینه که مشترک لفظی آیا در قرآن واقع شده؟ بله واقع شده، مثل همون کلمه نظمی که در 2 سوره مبارکه قرآنی و نظم ازا هوا، نظم اینجا به معنای همون کوکب و ستاره هست، و نظم و شجر و یسجدان در سوره مبارکه الرحمن دیگه، درسته؟ خب اینجا و نظم و شجر و یسجدان، نظم به معنای گیاهی که ساقه نداشته باشه، در همون روی زمین پخش بشه، و نظم و شجر رو در مقابل شجر که گیاهانش ساقه دارن، از خود شجر یا چیزهایی که شبه شجره، ولی نظم در مقابل اونه. ببینید دوتا معنا داره. یا کلمه نون، نون هم به معنای دوات اومده، هم به معنای خوت و نهنگ و ماهی غول‌پیکری که از دست یونس رو میهمان خودش کرد و این ور اون ور می برد، و به اصطلاح و ذنون ذهب مغاضبا، و ذنون زا به معنای صاحب و مصاحب دیگه، وذکر ذنون به یاد بیار جناب مصاحب نون را، یعنی همون حضرت یونس رو، از ذهب مغاضبا، اون زمانی که با حالت غضب قوم خودش رو ترک کرد، فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ان لن نقدر علیه، معنای نقدره چیه؟ فظن ان لن نقدر علیه،
اینطوری نخواهد شد.
گمان کرد که
ما نمیتونیم ما رو نجات بدیم، اینطوری نمیشه.
یه
رها کردن
هرگز
مقدم من
فزنن لن نقدر علیه. خوب شد باز یه بار من پرسیدم در یک کلاسی، گفتن که گمان کرد که ما ابدا به او قدرت پیدا نمی کنیم. گفتم که گفتم اگر چه پیغمبری است که چنین گمانی در باره خدا داره، حالا پیغمبر این چنین باشه، پس اون امتش هم حق داشت هر غلطی بکنه دیگه. تازه فرمودی پیغمبر یعنی میتونه چنین گمان بکنه؟ نه، نقدر اینجا به معنای در تنگنا قرار دادن، در تحت فشار قرار دادن. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اون یقدر به چه معنا؟ در مقابل بسته. نه، الله یبسط الرزق، چون مقدر کردن هم بست را میگیره هم در تنگنا قرار دادن را میگیره. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا بست و توسعه میده رزق روزیش رو برای هر کسی که بخواد. و یقدر، در تنگنا قرار میده رزق روزی را برای هر کسی که بخواد. اون خداییش میکنه، ما هم باید چیه؟ بندگیمونو بکنیم. ولذا فضولی موقوفی، چرا به اون زیاد دادی به من کم میدی؟ تو بهتره که کم داشته باشی، زیاد داشته باشی تو طغیان میکنه، من تو را بهتر از خودت میشناسم. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اون یقدر به معنای چیه؟ بس ندادن، در تنگنا قرار داد. اینجا هم همینه. حضرت یونس فکر میکرد که حالا کنه از دماغ فیل افتاده، حالا پیغمبره دیگه، خدا هرزا بره اینو هواشو داره. گفت نه، خداست دیگه، گاهی بالاخره میخواد در تنگنا قرار بده حتی پیغمبرش رو. ولی رفت اون داستان پیش اومد که هرچه به اصلاح قرعه کشی کردن به نامیشون افتاد، گفتن که بابا شما داخل تا نرید به این به اصطلاح چیزی نهنگ نمیذاره دیگه، میبین جلومونو گرفته. گرفتن انداختن هم نمیخواد، به زور گرفتن انداختن و اونم بلا فاصله بلید و راحتش کرد. ببینید اینجا نون به معنای همون اون نهنگ و اون حیوان هست. در نون والقلم و ما یسترون، این نون اینجا به معنای دوات هست. نون والقلم و ما یسترون، اینجا بس من برمی میبینید که نون در دو معنا استعمال شده. نظم در دو معنا، یعنی در دو تا معنا داره، پس عملا مشترک لفظی واقع شده. پس بنابراین این بس همین مقدار کفایت میکنه. انشاءالله فردا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحدا یا ممکنه یا محاله یه بحث باز جنجالی هست که دوستان عزیز حداقل بیان حضرت امام رو و مرحوم آقای خویی رو و آقای بروجردی را که بحث داره اینو ببینید. انشاءالله فردا بحثمون به اصطلاح راحت تر باشه. یه صلوات ختم بفرمایید. ما بحثمون در حد رسیدیم به اینجا که کیفیت و کمیت حد، دیروز عرض کردیم که کمیت خیلی روشنه، چون در روایات همون سمانون جلده بیان شده. بس کردیم که لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و الحر و العبد و الکافر، این بحث گذشت. رسیدیم به اینجا که کیفیت اجراء حد رو در روایات بیان شده. یضرب الرجل الشارب للمسکر، مسکر یعنی من خمر و غیر خمر، فرق نمی کنه. مجردن عن الثياب بین الکتفین، که باید اوریان بشه طرف، تجرید بشه، اوریان بشه. و خدمت شما است، در بعضی از اقوال فقها فقط سطر عورتین بشه، به تمام بدن پخش بشه. این خدمت شما عرض کنم در زنا این طوری هست، اما در شرب خمر نه، همون بینم کتفین بیشتر در روایات بیان شده. روایات خیلی زیاد داریم. صحیحه ابو بصیر هست در باب هشتم، خدمت شما عرض کنم حدیث یک خود، بله این روایت هست، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر، همشون اجلا هستند و ولذا روایت سندن هیچ اشکالی نداره. قال سألتو عن سکران و زانی، قال یزلدان بسیات مجردین بین الکتفین، فاما الحد فی القصف فیزلد علی ما بهی، بله ضربن بین الضربین، در سکران و زانی یزلدان بسیات مجردین بین الکتفین، بین دوتا کتفش داده بشه در حالی که عریان شده و هیچ حائلی بین تازیانه و بین بدن او نباشه، حتی یک عرق گیرین ها هم نباید باشه، چون یزلدان مجردین اون زمان صدق میکنه که بدن کاملا دیده بشه، تجرید بشه. ولی فهم ملحد و فلقصر فیزلد و علاما به، با همون لباسی که داره، ضربن بین از ضربین، که در قصف قبلا هم به نظرم گفتیم بین شدت ضرب زانی که خیلی شدیده و بین شارب الخمر که از اون یه مقدار خفیفتره، قصف تقریبا بین این دوتا باشه. غرض این هست که اینجا میبینید که بین الکتفین مطرح میفرماید امام علیه السلام، سند روایت هم صحیح هست.
قصف قبلا کمتر شارب الخمر بوده
بودن؟ بله یادم نیست الان ذهنم نیست،
زنا بود بعد شارب الخمر بود بعد قصف بود، یعنی خود از اونه کمتر روایت هم بود بکنم.
از کلم شاید ممکن اون روایات که در مورد خود قصف بود، الان این به عنوان یک بحث حاشیه‌ای مطرحه، عمدتا بحث ضرب شرب خمر رو داریم مطرح میکنیم، باید اونجا را مجدداً ببینیم که از خودمون چیزی کم زیاد نکرده باشیم، چون این مسائل عمدتاً بحث تعبدی هست، چرا اونجا 100 ضربه هست اونجا 80 ضربه هست، چرا مثلا در زانی یقتل فی الرابعه هست ولی اینجا یقتل فی الثالثه هست، این چیزهاییست که خدمت شما عرض کنم باید اون تعبدن تسلیم شدن به بیانات اهل بیت عصمت و طهارت رو ما الان عرض میکنیم، میرسیم بهش. اما در و اما المرعه فتزلد من فوق سیابه ها، در مرعه دیگه اوریان و تجرید کردن نه مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه در روایت دیدیم دیگه رجل را میگه روایت این بود دیگه، سألتو عن سکران و زانی، سکران و زانی مذکر هستن،
اصل کلام بر مذکر واقع میشه.
بله دیگه، نه این اونو نمیتونیم بگیم، مثل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تعبیر نمیتونیم بکنیم، اینجا هم رجل نگفته، انسان نگفته، سکران و زانی، نمیتونیم این رو به زانی تعمیم بدیم، اجتهاد در مقابل نص میشه. به اضافه اینکه بدن مرعه عورت هست دیگه، نمیتونیم عریانش بکنیم. البته اگر اینو میشد حل کرد که خوب عوامل اجرایی رو میشد خانم باشن، اونایی که ضرب انجام میدن، الزام نیست که حتما مرد اجرا بکنه، ولی در این حال روایات عرض کردم از روایت استفاده مرد را میگه تجرید بشه، از این اختصاص فهمیدن فقها، به نظر میاد فهمشون هم فهم به جا و به موقعی هست. بحث دیگر اینجا مطرحه، و اون اینی که اگر مرتین شرب خمر کرد و اجرای حد شد، می فرماید قتل فی الثالثه، هم صاحب جواهر داره و هم مرحوم محقق در شرایع و دیگر بزرگان مرحوم آقای خویی در تکمله هم نظرشون همینه، یقتل فی الثالثه، البته به شرط اینکه دو بار اجرای حد شده باشه، و الا ممکنه اگر 10 بار شرب خمر کرده ولی هنوز اجرای حد نشده، تازه دستگیر شده، تازه اومده خودشو معرفی کرده، یا این دفعه اقامه شهود شده، ولی خب شهود میگن که ایشون 10 بار ما دیدیم، خودش هم میگه بله این 10 بارمه، ولی خب اون قبیلی ها ایش دیگه تداخل میشه، همون یک اجرای حد میشه، 1 بار حساب میشه. بار دوم هم اگر شرب خمر کرد اجرای حد شد، یقتل و فسالسه. روایات صحیحه مستفیزه در اینجا داریم که در باب 11 وسائل الشیعه تقریبا حدوداً 15 روایت متواتر هم نباشه در حد مستفیزه است و اکثراً هم صحیحه هستن. مثلا صحیحه یونس عن ابی الحسن المازی علیه السلام روایت دوم هست، خدمت شما عرض کنم روایت صحیح هست، سندش می فرماید که از امام کاظم علیه السلام، اصحاب الکبائر کلها، این چطور باید بخونیم عبارت رو؟ اصحاب الکبائر کلها بخونیم یا کلها بخونیم؟
کلها.
چرا؟ بدل از چیه؟ چرا از اصحاب؟ کل ضمیرش به کل به چی اضافه میشه؟ اختلاف امتی رحمه یکم اینجاست، یعنی اصحاب کبائر کلها داره، کبائر رو داره تأکید میکنه، همه گناهان کبیره چنین خاصیتی دارن، اصحاب کبائر کلها اذا اقیم علیهم الحدود مرتین قتلوا فی الثالثه، در سومی باید اعدام بشن، هیچ کس هم حق دیگه عفو و اغماز اینها هم نداره. لا ينذر فی اقامت الحد نظرت ساعت، این در روایات داریم، حتی لحظه به تأخیر هم نباید بیفته اقامه حدود، اقامه حد می فرماید این انزل و برکتم من 40 یوم مترا، از 40 شبان روز باران رحمت خیر و برکتش برای جامعه بیشتره. این روایات دلیل خیلی روشنی است برای بعضی روشن فکرنماها که گاهی بعضی از معممین هم میگه آقا مگر به زور میخواهید مردم را به بهش ببرید؟ چرا نمیذارید مردم آزاد باشن، نفس بکشن؟ بله، ما باید تلاش بکنیم مردم را با توفیق اجباری به بهش ببریم، ولی اگر ولنگار راه بیفته اونا ما را به جهنم میبرن، بهتره که بس بزاین که اونا ما را به جهنم ببرن، ما اونا را به بهش ببریم دیگه، این بهتره.
تعطیل بیمارستان هم باید تعطیل کنیم.
بله؟
اینا باید این بیمارستان هم باید تعطیل کنیم.
چطور؟
این دواست که زور برای جامعه، اگه این بیمار را نفرستیم بیمارستان میمیره،
اشکال میکنید یا تأیید میکنید؟ دست شما درد نکنه. مرحبا بنا.
به خاطر فهم اشتباه از آیه لایکا
دیدینه،
با هر کی ما صحبت بکنیم
سریع این آیه استشهاد. نه اصلا فرق ربطی با این نداره. روایات از کردم خیلی زیاده،
روایات که اصلا دلیل نداره. چرا؟ چون عامه. مثلا ما در مورد غیبت، در مورد زیرو، در مورد اینا مثلا ما
عصبانی اشکال میکنید، تایید اشکال میکنید یا تایید میکنید؟ نه ببینید، اون عرض ببینید، گناهان کبیره دو قسمه، بعضی هاشون حد دارن، بعضی هاشون تعذیر دارن. بله باشه، اونایی که حد دارن قیدش با خودشه، تعذیر فرمودی قیدش با خودشه. اما بله در گناهان کبیره از نظر قتلم مشترک ممکنه باشن، که اگر کسی را دو بار سه بار تعذیر کردیم ولکن نیست، داره گناه کبیره ای رو مرتکب میشه. البته باید بحث بکنیم ببینیم آیا اونجا هم میتونیم بگیم اگر کسی دو بار یا سه بار تعذیر شد در بار سوم یا چهارم میتونیم حکم قتل و اعدامش رو بدیم؟ خودش یه بحثه، نمیتونم الان قضاوت کنم، باید بررسی بکنیم، بحثش احتمالاً بیاد. ولی در حد و حدود که خیلی دیگه منصوصه، نسه،
معدول روایت ناقصه.
این چنین نگید، با کلمات اجداد ما خیلی با احترام برخورد کنید، اصلا ناقص نیست. ببینید روایات دقت کنید صحیح هم هست، صحیحه سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. ببینید بله نگاه کنید، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، شش نفر هر تک تک ایشون شیعه جلیل القدر و توثیق 100% در رجال دارن، هیچ کس اشکال شب چیزی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شرب الخمر فضل دو، فین عاد فضل دو، فین عاد ثالثه فقتلو. کجاش ناقصه این؟ هیچ فرقی با اون نمی کنه. دقت بکنید، عیب نداره. حالا اینم که گفتم اگر اینم می گفتید ناقصه دیگه ممکنه یواش یواش حکم ارتداد اینها صادر می شد. تازه فرمودید ببینید خیلی روایت سوم صحیح هم باز هست، صحیحه ابی عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام قال من شرب الخمره فضل دو، فین عاد فضل دو، فین عاد فقتلو. این است که عرض کردم تنها خمر نیست، بقیه مسکرات هم همینطوری هست، برای اینکه روایت صحیحه یونس و صحیحه ابی صلاح کنانی اصلا خمرم نداشت، صرف مسکر رو داشت. در نتیجه خیلی روشن هست، مثلا این روایت از امام صادق علیه السلام است که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالاخره مسکرات را که می‌خوردن می‌اومدن حضرت این چنین سمانو نزلده گل تو ان نبیز، اگر نبیز رو بخورن خمر نباشه. نبیز گفتیم چیه؟ از کشمش درست بشه، خمر مسکره ولی از کشمش درست شده. قال ایزا اخذ شاربه قد انتشا زره و سمانی، اگر شاربش در حالی که مست است و نعشه است و اینها گرفته بشه سمانی. قل تو ارعیت این اخسته ثانیه، بار دوم قال ازبه. قل تو فین اخسته ثالثتن قال یکتل کما یکتل و شاربل خمر. خیلی روشنه. بحث بعدی ما این هست که نه سوم، نه قانون فعلی بعیده، خیلی بعیده، چون شورای محترم نگهبان اینا روایات صحیحه است، اینا آدم هایی هستن که بالاخره اونجا نشستن و شاغول حکومت اسلامی هستن و حالا ممکنه اشتباه بکنن ولی به این سادگی نیست. خیلی بعید. نه 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 اصلا نداریم روایات دیگه، داریم ولی خیلی ضعیفه هستن. این روایات صحیح هستن. یکی از دوستان اگر زحمتشون نباشه فردا مصوب قانون جمهوری اسلامی رو ببینید، حتما اون وقت خدمتشون مستند باشه و صفحش اگر باشه میشه به شورای محترم نگهبان نامه نوشت و اعتراض کرد که بالاخره بحث بعدی روایت زیاد داریم. نه 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 بگیرن در اگر فقط اون اثباتشو داره میگه و الا اعدام در حال هوشیاری باید باشه و محاکمه بشه. بر شلاقنم خیلی روشنه، اصلا در حال مستی در داریم که اصلا فایده نداره، درد احساس نمی کنه. به اضافه این در حال مستی باشه معلوم نیست که این شخص آیا مکره بوده یا تداوی داشته یا نه فکر میکرده شربت برداشته خورده مست شده. اینا خیلی روشنه، اصلا چون بدیهیه دیگه نیاز به تعرض ندیدم. در این حال ممکنه باشه. بحث بعدی این است که اگر مردی شهادت بده به شرب خمر آقای زید، دیگری شهادت بده به قیه کردن به اصطلاح خمر، آیا اینجا چکار باید کرد؟ اینجا لازم الحد، حد لازم میشه برای اینکه قیه اگر آبگوش بخوره قیه بکنه، آبگوش استفراغ میکنه. اگر خمر بخوره خمر، این دیگه دلیل روشنی هست و مؤیدم داریم که در زمان عمر بن خطاب هست که قدامت بن مزعون را آوردن که شرب خمر کرده بود، دو نفر به شهادت دادن، منتها یکی شهادت داد که شرب خمر دیدم داره میکنه این شرب خمر، دیگری شهادت داد که دیدم که ایشون در حال قی و استفراغ شرب خمر، خمر را ازش به اطلاع از دهانش ریخ بیرون. فرسل عمر الى ناس من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بالاخره حضرت امیر المومنین علیه علیه السلام تا نیومد ایشون حکم صادر نکرد. فقال لامیر المومنین، عمر به امیر المومنین گفت که ما تقول یا ابوالحسن فانک الذی قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت اعلم هذه الامه و اقضاها بالحق. کسی نبود یه مردی اونجا بگه که خب پس چرا در سقیفه این حرف رو نزدی، نامرد، چرا این کار را کردی؟ فإن هذین قد اختلفا فی شهادتهما، این دو نفر اختلاف در شهادت دارن. قال علیه السلام ما اختلفا فی شهادتهما، نه اختلاف در شهادت نیست. و ما قاعها حتی شربها، اونی که شرب کرده قیه کرده، پس بنابراین اختلاف در شهادت نیست. ولی به نظر میاد که اولا سند این روایت یه مقدار خیلی زلال نیست، ثانیا اگرم سندش صحیح باشه باید بگیم این قضیتون فی واقعه بذار فرمودی، ولی اگر چنانچه در حالت عادی به آقای زید یه نفر اینجنین شهادت داده که شرب خمر کرده، دیگر شهادت داده به قیه، اگر زید بیاد بگه که من مکره واقع شدم یا بگه که دکتر تداوی گفته بود و از باب تداوی خوردم، خب عملا شبهه ایجاد میشه، تدره الحدود و به شبهات، مگر اینکه شخص اعتراف بکنه اقرار بکنه. ولی اگر اعتراف اقرار نکنه با یک شهادت و صرف قیه کردن حکم ثابت نمیشه. اشکالی نداره، تداوی رو داریم در روایات، در نظر فقها اینها هم داریم این رو.
اصلا منظورشون اینه که اگر مثلا پزشک صحت بذاره برای اینکه این شرب خمر کرده، نه برای تداوی. قانون پزشکی میگه این شرب خمر کرده،
نمیشه حساب مگر اینکه به قاضی مگر اینکه به قاضی علم حاصل بشه. طرز فرمودید والا از این روایات چیزی به نام تشخیص پزشکی ما نداریم، مگر اینکه عرض کردم کسی بگه که چه فرق میکنه قیه کردن یه علامته و آزمایش پزشکی و پزشکانونی هم یه علامت دیگره، بخواد یعنی سرایت بده میتونه فتوا بده. اما اگر کسی بگه نه من متعبدم اونی که در روایت هست، طبیعتاً نمیشه. به طوری که الان با دوربین مخفی اگر فیلم برداره بشه شخص قاضی ولو ببینه این رو، طرف اگر اقرار و اعتراف نکنه
علم عاظم
حالا و از کدام یه بحث دیگه، آیا قاضی میتونه به علمش عمل بکنه یا نکنه یه بحث دیگر هست. تازه فرمودید این است که ثابت شدنش
زمین دوستی که شرایط داره.
خب با
دوربین میگین آقا ما دیدیم تو کوره از تو صندوق برداشتی چهرت هم نازل.
خب طرف اعتراف میکنه.
نه بدون اعتراف
از طریق همین دوربین ها نه میدونم دور اینا جنبه طریقیت دارن. طرف نوعا ملزم به این کابه اعتراف میشه، اعتراف بکنه مشکل حله. منتها در این چنین چیزا دنبال اعتراف نباید باشیم، خصوصا در لواط و زنا و اینها بحث حقوق الناس یه بحث دیگه هست. از فرمودیم مثل مسئله به اصطلاح دزدی و سرقت و اینها، اما چیزهای دیگه نه نمیشه و نباید
دنبال الان قانون پزشکی میگه این اتفاق افتاده.
خب باشه نمیشه ثابت کرد، نمیشه حرف پزشکی قانونی رو نمیشه کسی بپذیره، نوعا فقهایی که محتاطن نمیپذیرن. نه از کردم نمیشه، یعنی استناد ممکنه بکنن ولی حکم صادر نمیشه با صرف پزشکی قانونی بگه. خب پزشکی قانونی البته صراحتا نمیتونه بگه، پزشکی قانونی میگه که در این مدخل یه چیزی داخل شده، چه داخل شده معلوم نیست. از فرمودید مگر اینکه اعتراف بشه، اون یه بحث دیگه است. شلوغ نکنید، اجازه بدید بحث من شرب الخمر. خب چی شد؟ اجازه بدید خیلی به اون جزئیات وارد نشید. شما سوالتون چی بود آقا؟
همین که گفتم مرتبه 4 ادامه.
خب
ماده قانونیش ماده 136 قانون مجازات سال 92.
کدوم؟ کدوم جور؟ در کدوم جور؟
همه موارد حدی. خب هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم.
خب از کدام این در بحث زنا چنین روایاتی داریم؟ بله بله در زنا درسته، در زنا، ولی اینجا نه، اینجا سه بار هست. و من شر ممنون تشکر میکنم اون رو. موادش چی بود فرمودید؟
ماده
136. خب خدمت شما عرضم در شرب خمر اگر مستحل باشه کسی، شرب خمر کردن یک جرم است، مستحل بودن اگر چنانچه شخص مستحل باشه، خب از ضروریات دین شرب خمر و حرمتش. این سر از ارتداد در میاره که این بحثش یه مقدار بحث دقیقی است. اجازه بدید باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
کتاب سراغ کنید که مثلا حالا سراغ مجرد نزید، مثلا شما ما بگیم ینهون و ینتهون، در حالی که اکثرا ما استفاده کنیم مثلا بگیم ینها و یونهایی مجهول میکنه که معنای خطان لازمی پیدا کنه. کتابی باشه که معانی لازم افعال رو برده، معانی مترجی هم برده باشه.
خب باید به
کتاب لغت نکنید. نه آخه کتاب هایی هستن مستقل در این مورد مثلا چاپ شده سلو نداریم. Thank you.